أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يكون الكلام في عدة نقاط إما تتميما أو تجديدا. النقطة الأولى في تفسير صاحب الكفاية وجوابه وحاصل الجواب أن دليل التوحيد وإن كان منفصلا لكن يوجب ظهور الدليل الأداء في وجوب مأمور به داخل البحث لا خارجه و استدل شيخ الطائفه لنفي تبعیه و ان غایت مدلول دلیل الادا وجود المصدر في داخل الوقت لا خارجه ناقشنا في استدلاله و ان المدار في تعین ظواهر الخطاب المتفاهم العرفی لا وجود المصلحه فلذا كان الانسب عليه ان يستدل بهذا الدليل و استدلال المحقق العراقی و ان امر بالاداء مدلوله ينحل الى تعدد المطلوب فلذا يدل على وجوب القضاء على نحو تعدد المطلوب وناقشنا فيه بان تعدد المطلوب باي نحو كان لا يستفاد من دليل الاداء وحاصل انه لا يمكن الاستدلال بدليل جميع ما استدل به غير تام لتبعية القضاء للأداء فالنتيجة أن القضاء تابع لدليل على حدة من إجماع أو نص ولا يمكن استفادته من الأمر بالأداء. تفسير كلام إن اسك مرحوم صاحب كفاية تفسير داده بودن بين دليل إنك دليل توحيد متصل باشد و منفصل به این که دلیل منفصل که اطلاق ندارد و دلیل ادا اطلاق دارد، بنابراین چون اطلاق دلیل ادا باقی هست لذا این وجوب قضا رو هم دلالت دارد در منفصل، اما در متصل نه، از اول جلوی ظهور دلیل ادا رو میگیرد. جواب تفسیر ایشون اینه، اون جان جواب، اصل جواب همین است که الان خدمت شما عرض میکنم و اون این است که ظهور خطابات تابع مدلول جدی هست نه مدلول استعمالی. قبلا فرق بین مدلول استعمالی که تابع وضع هست و الغه وضعیه و مدلول جدی که استقرار تبادر انفهام انصراف ذهنی به همون معنای موضوعون له لولم تکن قرینتن علا خلافه او به غیر معنی الموزون له لو کانت قرینتن علی، بستگی دارد که ذهن به کدام معنا مستقر بشد. اگر قرینه بر خلاف موزون له نباشد، اصالت تطابق مدلول جدی و استعمالی، مراد جدی و استعمالی اصل اغلاییست، ارتکاز اغلاییست و همون معنای موزون له مستعمل فی میشد مدلول جدی، چون قرینه متکلم بر خلاف معنای موزون له وزد نصب چی آقا نکرد. اگر چنانچه نه قرینه‌ای بر خلاف معنای موزون نصب کند، مدلول استعمالی ولو معنای موزون هست، اما مدلول جدی میشد ما قامت علیه و ظهور خطاب فقط تابع مدلول جدی هست همیشه. و موضوع حجیت در خطابات چیست آقا بفرمایید؟ ظهور خطاب. پس مدلول استعمالی به هیچ وجه موضوع حجیت نیست، مدلول جدی است که ظاهر خطاب را تعیین می‌کند و موضوع حجیت است. در دلیل منفصل توقید فرض این است که تقیید زده اطلاق دلیل ادا رو به داخل وقت، بنابراین مدلول جدی دلیل مطلق ما که ادا باشد چی میشه آقا؟ فقط داخل وقت. یعنی مدلول جدی که ظهور این دلیل ادا رو تعیین می‌کند همون وجوب مأمور به هست فی داخل الوقت و این مقید میشد، اصلا ظهور در او پیدا نمی کند در خارج وقت. مثل چی میموند؟ چون قصور دارد از این که خارج وقت شامل بشد. مثل چی میموند؟ مثل همین خطابی که بگن که مثلا معروف در اصول فقه دیدید خوندید گفتید به این که اسنع شکلا رباعیا قائم از زاویه متصاب الازلا، این عبارت اخرای اسنع مربعا که چطور قصور دارد از امر به صنع مستطیل دایره شامل نمیشد. این با قید آوردن و یک عنوان آوردن در این دو مثالی که گفتم با هم چی هست آقا؟ یکیه، فرقی ندارد. اینجا هم همینطور سل فی داخل الوقت مثل اسن شکرن رباعیان میموند که به منزله همون اوجبت علیک الصلات فی داخل الوقت و سلام. قصور دارد از این که بخواد وجوب صلات در خارج وقت رو چی کار بکنه آقا؟ اثبات بکند. این جواب اصلی صاحب کفایه است. فرقی نیست بین متصل و منفصل. متصل جلوی مدلول استعمالی رو میگیرد، از اول مانع میشد که اصلا این سله منعقد بشد در معنای موزون له امر به صلات که همون ایجاب طبیعی میشد. از اول مانع انعقاد امر در ایجاب طبیعی میشد چون وصل به اون هست. ولیکن منفصل نه، مانع مدلول استعمالی نمیشد، اطلاق استعمالی نمیشد. مانع مدلول چی هست آقا؟ جدی هست. و فعل معاد هیچ فرق بین منفصل و متصل نیست به حسب مدلول جدی که ظاهر خطاب است و موضوع بفرمایید حجیت. این جواب اصلی صاحب کفایه است از این تفسیر مناقشه که جدا برایشون وارد هست. خب مرحوم شیخ طوسی یک استدلالی کرده برای عدم طبیعیت، نفی طبیعت غزال الادا. حاصل استدلالشون چی هست؟ عبارتشون این پایین هست در حاشیه که اگر مطالعه کرده باشید لااقل خود این جزوه رو که حتما مطالعه فرمودید، باید در مورد شما بیش از این ما حسن ظن و گمان بلند داشته باشیم که حتما بدایع مصادر بدایع رو آیون نگاه می‌فرمایید و الا فایده ای ندارد این درس اصول. برای کسی که از قبل تحقیق نکند نگاه نکند فایده نداره. منم به سرعت میگم تمام این واژه ها و عناوین رو توضیح نمیخوام بدم، بنا ندارم. عرض کردم یه آقای سوال کرده بود که آقا من میخوام که در عرض مدت کوتاهی حتی اکثر استفاده بکنم و به اجتهاد برسم. گفتم به ایشون که گفت چیکار بکنم، آیا میشه شما این امر بنده رو محقق کنید؟ گفتم بله، منتظر مراتب بنده به شما یه وعده میدم، شما هم در مقابل باید یه وعده بدید. اوفو به عهدی اوفو به عهد کن. خب وعده شما چیه؟ گفتم این برنامه‌ای که ما داریم دقیق انجام بدید، درس‌ها رو سر وقت بیایید، وسط جلسه یا نیمه دوم جلسه فایده ندارد چون مطالبی گفته میشد که در ذهن شما همجور مبهم میموند. اگر در جلسه ابهام بود سوال بکنید یا خارج از درس یا داخل درس بنده توضیح بدم. غیبت نداشته باشید، این جلسه بیا اون جلسه نیا، چون مسائل سلسله وار مثلا اصول زنجیره هست و هم وصله. مطلب قبلی رو آدم متوجه نشد بعدی رو متوجه نمیشد. مطالعه بکنید از قضیه رو، مصادر رو. کسی بخواد خوب از بحث بهره برداری بکند و با دید نقد اینجا بنشیند، نه تنها بدایی و این جزوه رو بلکه مصادری هم که اینجا آدرس دادین رو با چه کار بکنه آقا؟ مراجعه بکنه. بعضی از فضلا اینجا جلسات تشکیل دادن برای آیون که با هم یه مباحثه داشته باشن، از قبل آمادگی ذهنی ایجاد بشه، این گونه جلسات رو داشته باشه. خب این شرط ماست. علاوه بر این گفتم به ایشون جلسات خصوصی داریم که اون طرف رو قوت میده، می نویسه مطلب رو، موضوعی بهش میدیم، آماده میکنه، میاد در میان جمع فضلا، باید از خوش دفاع بکنه و آیون بهش اشکال میکنن، باید جواب بده. فقه دوره‌ای داریم، برنامه خاصی هست که من اینجا الان فرصت بیانش نیست. در مجموع میخوام عرض بکنم که باید این برنامه‌ای که هست اگر اجرا بشه مطمئنا یک دور اصول که 5 سال باشد همزمان و همگام با فقه و همون برنامه‌ای که در دو مورد هم فقه و اصول داریم پیش برد، شک نداشته باشد که یک مجتهد قوی هم خواهد شد. من این رو تضمین میکنم، اما به شرطی که عرض کردم درس های یک در میان اومدن و کار نکردن، مطالعه نکردن، این فایده ای نداره برای انسان. بله، من گفتم که اسم درس خارجی روش باشد و کما اول اکثر در حوزه اکثر قریب اتفاق. عرض میکنم که مرحوم شیخ طوسی استدلالش اینه که امر به ادا غایت مدلولش وجود مصلحت برای مأمور به، اتیان به مأمور به فی داخل وقته. اما هیچ متکفلی این بیان نیست که در خارج از وقت هم مصلحت، این مصلحت وجود دارد. عبارتش چیه؟ اینه ولدی، عبارت شیخ طوسی اینه ولدی یدل علی ذلک، اول تصریح کرد عدم طبیعت غزال الادا رو، بعد استدلال کرده ولدی یدل علی ذلک هو ان الامر اذا کان معلقا به وقتن، یعنی مقیدا به وقتن، دل على ان ايقاعه في ذلك الوقت مصلحه، این که در خود اون وقتی رو انجام بده داره چی است؟ آقا مصلحته. فمتى لم يفعل في ذلك الوقت، اگر در وقت انجام نداد فوت بشد، فمن اين يعلم، فمن اين يعلم انه مصلحه في وقت اخر، از کجا اثبات بکنیم که در خارج از وقت مصلحته؟ یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی دلیل عطا متکفل ثبوت وجود مصلحت در خارج از وقت چی آقا؟ نیست. حاصل استدلال پس این شد که دلیل عطا قاصر است از اثبات وجود مصلحت برای اتیان مأمور به فی خارج الوقت. حرفشون اینه. جواب حرف من اینه که استدلال درست نیست. چرا؟ حرف درسته، متینه، اما طرز استدلال درست نیست، به خاطر اینکه وجود مصلحت یا عدم وجود مصلحت اصلا دائر مدار تکلیف نیست. در مرحله دلالت و اثبات وجود و عدم مصلحت اصلا هیچ موضوعیت ندارد، موضوعیت اون کاشفش هست. خب کاشف شما میگید داده وجود مصلحت دارد، به چه تقریب میخواد اثبات بکنید؟ اون مهمه. چطور این کاشف شما کاشفیت دارد؟ به چه برنامه‌ای، به چه قاعده‌ای، بر چه اساسی؟ باید شما اینطور استدلال بکنید که آقا ظهور خطابات دائر مدار متفاهم و عرفی است، اونی که محکم هست و معیار میدهد به ما و تعیین کننده هست در ظهور خطابات چی است؟ آقا متفاهم و عرفیه. متفاهم و عرفیه از این دلیل ادا عبارت است از وجوب متعلق خودش، یعنی وجوب مأمور به که مقید است به داخل وقت، چون خودش مقید. آخه اون مدلول جدی که عرض کردیم، ظاهر خطاب ادا عبارت است از ایجاب مأمور به فی داخل الوقت، مزیقاً به هذا الغیب، اسن شکل رباعیاً قائم الزاویه، اینه موضوعش، اینه مقیده. در هر خطابی که موضوع مقید باشد، اون خطاب عقل دلالتش این است که، عقلش این است که قصور دارد که این حکم رو برای غیر مقید، غیر این مقید چیکار بکنه؟ آقا ثابت بکنه، قصور داره، پس نمیتونه اینجور استدلال بکنی که معیار متفاهم عرفی است. متفاهم عرفی و ظهور هر خطابی که موضوعش مقید باشد این است که غایت و مدلولهی اثبات الحکم لهذا الموضوع مقیده، قصور دارد از اینکه این حکم رو دلالت داشته باشد ثبوتش در برای غیر مقید، قصور دارد. التفات فرمودی؟ بله. خب استدلالی بعضی فضول کردن مثل مرحوم سید بروجردی، قید، قید موضوع، یعنی اوجبت علیک الصلاة المقید بالوقت،
این فردی خارج از وقت،
هر چی که، یعنی این که متعلق این امر صلاة مقیده، مطلق صلاة و طبیعی صلاة نیست، صلاة مقیده بالوقت. التفات فرمودی؟ بله. نه 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 نه، طبیعی اینجا مأمور به نیست، دقت کنید، حرف ما همین است که طبیعی معرات، اون طبیعت معرات، اون طبیعی معرام متعلق هم در اینجا چی آقا؟ نیست، مقید شده.
شبهه پیش میاد که بعضی فکر کنم تابع از ادا هست، تابع امر اول هست.
میگیم الان چرا دلیلش، میگیم میاد عرض میکنم که مرحوم بروجردی محقق نائینی، آدرس دادیم، عبارات بعضی رو آوردیم در بدایه، اگر نگاه کرده باشید یک راه دیگری برای استدلال نفی طبیعیت غزال الادا پیمودن. اون حاصل حرفشون اینه که آقا اقل فایده قید، همین بیانه که تازه گفتم، این همین بیان، اقل فایده قید قصور خطاب از شمولش به غیر مقیده، فلذا دلیل ادا نمیتوند وجوب قضا که ایجاب مأمور به فی خارج الوقت باشد رو. این حرف اینا اینه، حرف درستیست، متی نیست. بنده این استدلال محقق ناینی آنون برجردی رو بهترین استدلال در اینجا میدونیم، البته با اون بیانی که فرق بین مدلول استعمالی و جدی و که در جواب صاف کفایی گفتیم، این حرف چی میشه آقا؟ تتمیم میشد، باید با اون تتمیم بشد. استدلال دیگر که مربوط به همین مطلبی است که ایشون گفتن، محقق عراقی به اصطلاح یک تفصیل اینجا داده، گفت بناءً علی این که ما بگیم مدلول ادا واحد هست، این دلالت رو نداره بر وجوب قضا. اگر بگیم مدلولش متعدد هست، منحل میشد به دو مطلوب، اینجا دلالت رو داره. بناءً علی وحدت المطلوب، دلیل ادا دلالت بر وجوب قضا چی آقا؟ نداره. بناءً علی تعدد المطلوب داره. خب حالا به یک نحو تعلیقی گفتن، عرضم این است که آقا ثبوتاً این تعدد مطلوب به دو گونه متصور هست. تعدد مطلوب گونه اول چیه؟ این است که این امر و ادا مدلولش منحل به دو امر شود، یعنی به دو مطلوب دلالت داشته باشد. اول وجوب مأمور به فی داخل الوقت، دوم وجوب تدارک فی خارج الوقت. این یک نوع تعدد مطلوب. گونه دوم تعدد مطلوب چی است آقا ثبوتن؟ این است که دلیل ادا مدلولش منحل بشد به دو مطلوب. اون دو مطلوب چیه؟ یکیش که با اولی مشترکه، ایجاب المأمور به فی داخل الوقت. دوم چیه؟ ایجاب طبیعی المأمور به، که طبیعی مأمور به دیگه خارج داخل وقت رو چی آقا؟ شامل بشد. عرض ما این است که دقت کنید، بعدا سوم رو میرسیم تموم بشه این مطلب. خب ما هر یک از این دو نفع تعدد رو قبول بکنیم، دلیل ادا دلالت بر چی بکنه آقا؟ قضا میکنه. بنابراین علی تفسیر اول، خب وقتی که اتیان مأمور به فی داخل الوقت فوت شد، احد المطلوب این فوت شد، مطلوب دیگرش باقی است، با اون چیه؟ وجوب و تدارک این فی خارج الوقت. خب پس امر بعدا به این کیفیت دلالت بر وجوب قضا چی آقا؟ میکنه. بنابراین تفسیر دوم، اگر معتیه به فی داخل الوقت فوت شود، اون یه مدلولش مطلوبش منتفی میشد، اما اون ایجاب طبیعی مأمور به با قوه خود چی است آقا؟ باقیه. اگر ما هر یک از این دو تعدد رو قبول کردیم، یدل الامر بالادا على وجوب القضا، قاعده طبیعیت القضاء للادا چی میشد آقا؟ اثبات میشد. اما ما میگیم امر به ادا به هیچ گونه از این تعدد دلالت نداره در مقام اثبات. هازا کلو در مقام چی بود آقا؟ ثبوت بود. در مقام دلالت و اثبات امر به ادا دلالت ندارد. چرا؟ اگه گفتی چرا؟ اگر شما در این جلسه مطلب بنده رو تباها توجه کرده باشید، جواب این مطلب رو کاملا میتونید به راحتی بدی. جوابش چی؟ چرا؟ چون مدالیل خطابات تابع ظهوراتند، ظهورات تابع مدلول جدی هستند، بنا شد که دلیل توقیت ما و تقیید ما چه متصل چه منفصل، مدلول جدی دلیل توقیت رو چیکار بکند آقا؟ متعین بکند فقط در وجوب داخل وقت، مثل اسن شکلا رباعیان میشد. در مقام دلالت وحدت مطلوب داریم. ظاهر خطاب دلیل ادا فقط چی میشه آقا؟ مطلوب واحد است، و اون چیه؟ وجوب المأمور به فی داخل الوقت، اوجبت عليك الصلاه في داخل الوقت. همین مثل اسن شکلا رباعیا، همون حرفی که مرحوم سید برجودی، نائینی، دیگران که گفتیم گفتن. پس خود خطاب ادا، ظهورش، مدلول جدیش عبارت است از ایجاب حست من الطبیعی، لا مطلق الطبیعی. حسش رو چی تعیین کرده؟ دلیل توقیت، دلیل تبیین. مثل اینکه در تمام مواردی که قید وارد میشد چیکار میکند؟ این مطلق رو مقید میکند، متعلق حکرات متعین میکند فی حست من الطبیعی لا فی طبیعی المعرا. خب
اما
در بحث اجزا اصلا این حرف رو نزدیم. دقت کن، در بحث اجزا اصلا حرف دیگری بود. ما یک امر دیگری داشتیم که امر ظاهریه علاوه بر امر واقعی. اون جمع بین امر ظاهری و واقعی بود. دقت کنید، نوار رو دوباره گوش بدید. اگر اون بحث رو خوب گوش بدید اصلا این اشکال پیش نمیاد، اصلا مورد نداره. دقت کنید، و امر اولی ما استدلال نکردیم. بله، ما اون اجزا در زمان خودش بوده. آقا دقت کنید، امر اولی گفتیم که ولو که کشف خلاف شد اماره اولا، اما دلالت بر اجزا در زمان خودش در داخل وقت گفتیم دارد. ولو اینکه این دقت کنید، وقت رو با ضایع نکنید ها. ببینید، گفتیم که ولو اینکه اماره لاحقه کشف خلاف کرد، اما این اماره لاحقه از زمانی که قائم شد حجته، اما اون معتیبه فی داخل وقت رو نمیتونه ابطال بکند. دلیل اول که قطعا دلالت بر اجزا فی داخل وقت رو دارد. این با وحدت مطلوب هیچ سازگاری چی آقا؟ هیچ منافاتی ندارد دیگه. الان ما در داخل وقته، کلام در داخل وقته. الان ما داریم میگیم که در همین داخل وقت رو دلالت دارد. اونجا مبتنی بود بر دلالتش بر داخل وقت رو میخواستیم بگیم معجزیه. از این حیث اصلا منافاتی ندارد. بفرمایید.
اشکال دیگه که بر عراق میشه اینه که این بحث وحدت و تعدد مطلوب معلول و نتیجه تبعیات عدم تبعیات
آفرین
علتش باشه.
بله، باز همون نظیر اشکال به شیخ طوسی هست که ما تابع اون کاشف هستیم، دال هستیم، باید ظهور باشه. ببینیم تابع ظهور هستیم که اون کاشف و دال و ظهور، منشأ ظهور او چگونه دلالت داره. اون وقت بیاییم حرف وحدت و تعدد رو بزنیم. بله بفرمایید.
ظهور عرفی دقیق هست که تعدد هم تعدد مطلوب بخواد. حالا
تعدد هم نداریم ما، یه هم داریم،
یه هم بر خود مثلا
نه بر... امر ظاهر عرفی این از وقتی که مقید شد به غیب، مدلول جدی هر مطلق و هر عامی منعقد میشد در چی آقا؟ مقید. بعد ورود القید و الخاص در اصول چی خوندیم؟ ولو منفصل هم باشد کاشف از مراد جدی است و مدلول جدی مطلق و عام در چی منعقد میشد آقا؟ بفرمایی؟ مقید دیگه، ثابت در جای خودش، واضح همه، هیچ از منکری نیست. عرض بکنم خدمت شما نکات جدیدی هست، خیلی ساده است. یکیش این است که آقا سقوط قضا فرع بر سقوط اداست. بله، در جایی که اصل خود ادا وجودش محل تردید باشد، اصلا وجوب و سقوط قضا اصلا چی میشد بحثش آقا؟ بیمورد هست. اینو گفتیم چرا؟ چون در فقه خیلی خرد کردن، هنوز خود ادا وجوبش ثابت نیست، چسبیدن به دلیل اقزمافات. توجه فرمودید؟ این رو لذا متذکر شدیم، مناشه خطا و اشتباه هم آدرس دادیم، مراجعه بفرمایید. خب خیلی هم مهم هست این قضیه. با رجوع به این چند آدرسی که دادیم، کتاب های مختلف ریاض، کتاب علامه، شهید، نهایه، اینا مراجعه بکنید متوجه میشید که چقدر این نکته اول در فقه محل اشتباه شده. توجه کنید، اینجا خلاصه نمیشتیم فقط. به یک نحوی شبیه. نکته دوم این است که آقا ما دو تا مطلب داریم، یکی طبیعیت اصل وجوب قضا از وجوب ادا، یکی کیف در کیفیت این ادا. ببینید، یه اصل وجوب ادا داریم، یکی کیفیت این مأمور به، کیفیت، خصوصیات، شرایط، جهت، اخبار. و شرایط خصوصیات دیگه. ما دو تا تبعیت داریم، یکی تبعیت اصل وجوب قضا از ادا، این داخل در بحث اصولیه، اما تبعیت قضا از ادا در کیفیت این اصلا بحث اصولی چی آقا نیست، بحث فقهیه. نص خاص هست که یغز ما فاته کما فاته، یعنی این که به هر گونه ای که اون بود، اون فائت به هر گونه ای که بود فوت کرد، به همون گونه باید قضا بشد. این فقط دلیلش نصه، اما این که تابع ادا باشد یا نباشد، این در اصل وجوب قضاست که هدیت به اول ادا املا التفات فرمودید، اون هست که بحث اصولیه، قاعده اصولیه، مسئله اصولیه. پس اگر به شما کسی گفت که آقا ما یه قاعده اصولی داریم، قاعده اصولی چیه؟ این است که آقا این قضا در کیفیت انجامش تابع اداه. نه، این قاعده اصولی نیست، بستگی داره که شما اصل وجوب قضا رو استفاده بکنید در قاعده اصولی یا خیر. اگر استفاده نکنید که هیچی، اگر استفاده کردید اون وقت باید دلیل خاص قائم بشه که حالا این قضایی که وجوبش تابع ادا هست، آیا در کیفیتش هم تابع اون هست یا خیر؟ اون تابع دلیل خاص است که نص باشه. اگر نص نباشد منتفی است، ولی اینکه اصل وجوبش رو شما به قاعده اصولی، به ظهور همون امر ادا اثبات بکنید، کیفیتش رو چی آقا؟
احتیاط اختزال
التفات بکنید، توجه کنید، چون قضا یک مطلب جدید هست. بناهن علی اینکه شما طبیعت رو استفاده نکنید، باید به امر جدید اثبات بشه. اینجا باید تابع لسان اون امر جدید بشید. اگر این امر جدید علاوه بر اصل وجوب قضا کیفیت رو هم دلالت داشت طبیعت بکنید، میکنه. اگر نه، امر جدید فقط دلالت بر وجوب اصل قضا داشت، متعرض کیفیت نبود، بازم تابع دلیلی. پس اینجا فقط تابع نسی التفات فرمودی، بس این ربطی به مسئله طبیعیت ادا یا عدم طبیعیت ندارد. اونی که محل بحث و معرکه است که هدیت با اول ادا املا، این اصل وجوبه. بله، بفرمایید.
شما در واقع وقتی قید و مقید دوتا مثبت باشن، باز هم تبعیت رو درست می‌دونی؟ مثلا اگه عرض رقبت هم در جای دیگه بگه رقبه مومن، اینجا باز هم ممکنه ما اینجا بتونیم در فرد دوتا مطلوب داشته باشیم که با اتیان مقید دوتا طلب اتیان
ما شده باشیم. یک نوع مفهوم داریم به نام مفهوم تهدید. مفهوم تهدید در جلد دوم بدایع مفصل بحث کردیم، چه اینی که دلالت بر مفهوم میکند، حالا لسان اثبات داشته باشد یا لسان نفی داشته باشد، وقتی که در مقام تهدید باشد، این خودش مفهوم رو چیکار میکنه آقا؟ اثبات میکند. وقتی که متکلم در مقام تهدید وجوب هست که آی مکلفین، صلاتی رو که من بر شما واجب کردم در این وقت واجب کردم، اینجا اسم این نوع مفهوم رو میذارن مفهوم چی آقا؟ تهدید. این مفهوم دارد. مواردی در فقه است، در همون جلد دوم مراجعه بفرمایید، آوردیم مواردی که فقها استدلال کردن، ما با ما تطبیق آوردیم، و الا ظهور عرفی و عقلاییش جای شک نیست. یکی از موارد تهدید توقیده، یکی از موارد توقید تعدید گفتن، مثل یجب الخمس فی سبعت اشیا فی خمسه اشیا، یعنی اینجا دیگه مقید میشد موضوع به این سبع و خمسه، قصور دارد از شمولش از غیر خمسه. التفات فرمودید، توقید هم یکی از موارد تهدید هست که این متعلق رو داره چیکار میکنه آقا؟ تهدید میکند به وقت. فلذاست که ادله ادا در واجبات موقت قصور دارد که شامل خارج از وقت چی آقا؟ باشد به مفهوم تهدید. هم کلام در اونجاست، ولی اگر متصل باشد که اصلا جلوی مدل استعمالی رو میگیرد. کلام این است که همون منفصل و اصلا مدلول جدی در مقام تهدید اون دلیل امر به ادا، بعد امر به صلات، یک صلات کلی که دلیلی که کلا صلات رو واجب کرده، البته در صلات دلیل منفصل نیست، توجه فرمودید، در صوم منفصل نیست، در صوم هم دارد که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فمن شهد الشهر فليصم هو، یعنی همین که ایجاب صوم رو کرده، همین توقیت رو هم با خودش همراه چی آقا؟ دارد. خب مگر اینکه شما مقایسه بکنید با اون آیه شریفه چی بگید کتب علیکم الصیام، اون بشه مطلق، این بشه چی آقا مقید. این در مقام تحدید هست، یعنی اونی که کتب علیکم الصیام گفتیم همین صیام شهر رمضان هست، اون دیگه مقید میشد به وقت، محدد میشد به این وقت. یک نکته ای من عرض بکنم، اون تطبیقاتش هست، من چند تا تطبیق اینجا فقط عنوان رو بگم، گمان میکنم یقینا شما با مطالعه در میارید. یکیش وجوب قضاء زکات فطره است بعد مضی وقتش. قضاء زکات فطره وقتش معلومه دیگه، کی هست؟ از اول اذان غروب تا زوال فردا عید. خب حالا قضا شده، اینجا گفتن بعضی وجوب قضا امر به عدا اعتبار وجوب قضا دارد میکنن، توجه فرمودید. و همچنین مسئله وجوب قضا و فاقد و طهورین، مسئله نذر که کسی نذر رو حجی رو نذر کرده و انجام نداده در اون سالی که نذر کرده، قضاش برش واجب هست. این اضحیه منظوره همینجور. در تمام این موارد آقا ما عرض ما یک کلمه هست و اون اینه که اگر دلیل خاصی از اجماع و نص قائم شد قضا واجب است، و الا ما دلیل بر وجوب قضا چی آقا نداریم. این بحث تمام شد، طبیعت قضا للعدا. بحث بعدی ما راجع به انواع قیود هست. من یک مقدمه رو میگم، میگم بحث اصلی رو برای فردا انشاءالله. مقدمه چی هست آقا؟ قیودی که در واجبات شریعت آمده اند اقسامی دارند این قیود، یعنی از جهات مختلفی این قیود اقسام پیدا می کنند، از چند جهت هر جهتی داره اقسام هستند. مثلا چطور؟ یه ما قید رو تقسیم میکنیم به لحاظ اینکه این قید به حکم عقل ثابت میشد، مثل قدرت و اختیار از شرایط عامه، یا به حکم چی آقا؟ شرع ثابت بشد که عقل اونجا حکم چی آقا؟ ندارد، مثل طهور در صلات. از این هست القیود العقلیه، القیود چی آقا؟ شرعیه. اخرى به لحاظ این که این قید قید حکم است، و اخرى قید چی آقا؟ موضوعه. مثل وقت قید حکم صلاته که شارع گفته عقل صلات، این دلیل توقید میاد این حکم وجوب رو اصلا مقید میکنه به اینجا. اینو گفتن مثلا از قبیل استطاعت قید موضوعه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه چی آقا سبیلا، حج البیت علی من، بل کی موضوع رو در تهدید میکنن. استطاعت قید چی است آقا؟ موضوعه. خب از قید اما یعنی قسم الان قید الموضوع او الی چی آقا؟ قید حکم. لحاظ این که این قید موضوع اخرى متعلقه. ببینید گاهی این صلات که متعلق واجب هست این رو شما مقید میکنی، گاهی نه مکلف رو که مأمور به صلات هست او رو مقید میکنید. توجه فرمودید قید گاهی به متعلق برمیگرده، مثل فرض کنید که لا تشرب الاسیر الانبی المغلی قبل ذهاب ثلثیه. اسیر لا مطلقا، الانبی، الانبی لا مطلقا، المغلی، المغلی لا مطلقا قبل ذهاب ثلثیه. اینا قیود، قیود متعلق شده. چرا؟ به خاطر اینکه این حرمت شرب به چی تعلق گرفته آقا؟ حرمت به شرب اسیر. اون وقت موضوعش کیست اینجا؟ مکلفه. التفات فرمودی بله موضوع مطلقه اما متعلق مقیده. پس غیر اما یرجع الی متعلق او چی آقا؟ موضوع. و رابطن به لحاظ این که گاهی از کیفیت این امر این قید انتظام میشد، از کیفیتش مثل نفسیت، غیریت، کفاییت، این تقسیم میشد به اصطلاح این بفرمایید قید واجب. چرا؟ میگید واجب نفسی، واجبی که مقید است به کونهی نفسیاً او غیرین او کفائین. این قید نفسیت و غیریت و کفائیت از کیفیت ایجاب، کیفیت امر که شارع امر کرده استفاده میشه. و اخرى به به لحاظ انتزاج از اون کیفیت دلالت، نه امر، یعنی نوع دلالت، مثل تعبدی و توسلی که خلاصه گاهی دلالت بر تعبدی بودن این واجب دارد، اخرى توسلی بودن این واجب دارد. اون اخرى به لحاظ این است که این قید قبل از زمان انجام ثابت است. مثل چی؟ مثل آقا صلاتی که در وقت باشد قبل از این که اصلا انجام بدهد شارع مکلف اند، شارع این صلات رو ملاحظه میکند، میگه مع الطهور او غیر طهور، بالاخره قبل از این که اصلا تشریع بکند شارع این صلات رو، یه سری قیود رو قبل از مرتبه وضع لحاظ میکند در متعلق، مثل طهور بودن و غیر طهور بودن، مستدبر بودن و چی آقا؟ مستقبل بودن، یا اینکه با طهور بودن و غیر طهور بودن، جهر بودن یا اخفات بودن، اینا قابل لحاظ هست قبل از اینکه این وضع تعلق بگیرد. اینا رو میگن شرایط انقسامات اولیه. به اخرى قیدی است که اصلا بعد از مرتبه جهل باید لحاظ بشه، مثل قصد قربت. قصد قربت در مقام امتصاله، تا جعلی نشد تکلیفی نشد قصد قربت قابل لحاظ چی آقا؟ نیست. مشهور اینجور گفتن دیگه. چرا گفتن؟ که مستحیل است اخذ قصد اعتبار قصد قربت در امر، گفتن چون از انقسامات سالنبیه است. توجه فرمودید. و یا شرط گاهی از قبیل شرط متقدم میشد و اخر شرط متأخر، مثل سیام، غسل مرئه مستحاضه. توجه فرمودید که در سیام صحتش منوط میشد به اون غسل لیل آتیه. التفات فرمودید. این اقسام قیوده. اما یک بحث فنی گسترده دامنه‌دار بسیار دقیق در شرط متأخر اینجا واقع شده که خیلی مهمه. شما این جزوه رو مطالعه بکنید، ولی مهم اون حاشیهش هست، شرحشه، که حرفای آخوند در شرح بر رسائل فوائد، اون چی هست اسمش؟ بگید شما اون شرحی که بر رسائل نوشته آخوند.
دوره آخوند
هست، اون اینجا آوردیم، دوره الفواید و همچنین حرف مرحوم نائینی رو، حرف خود صاحب کفایه رو ملاحظه بفرمایید. این مطلب رو فردا انشاءالله. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آیون هر گونه شبهه اشکال سوالی باشد، از همینجا که بنده نشستم در خدمت شما هستم، تا همجور یواش یواش که راه میرم.
چون این چهار بشه به فرد